بعد در میدان بریم، من فکر میکنم به این صورت ادامه پیدا کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای باقریان، از ارزشمندتون استفاده کردیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. ترویج تروریسم، سیاست غرب، موضوع گفتگو با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل بود که شنیدید. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم برنامه بدون خط خوردگی هستش. ازتون پرسیدیم که روز جهانی قدس امسال چطور متمایز از سالهای گذشته خواهد بود. پاسخ این سوال ما رو با یک جمله به سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵ ارسال بکنید. شنونده ما سرکار خانم سکینه رضایی علمداری از تهران نوشتن که با سلام، امسال متفاوت است به علت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، کشتار کودکان، تخریب بیمارستان‌ها و دریغ از کمک به گرسنگان. لعنت پروردگار بر شما باد. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. ازتون پرسیدیم که روز جهانی قدس امسال چطور متمایز از سالهای گذشته خواهد بود. نقطه نظرت خودتون رو برامون ارسال بکنید و با ما در میون بذارید. ملت‌های جهان یک صدا در حمایت از فلسطین در روز جهانی قدس، در آستانه روز جهانی قدس و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هستیم. روز جهانی قدس امسال متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ملک مکان، رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی استان فارس. آقای ملک مکان سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری خوب و عزیز و توانمند و همه شنوندگان عزیز، مردم خوب و غیور ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و عرض قبولی طاعات و عبادات و التماس دعای ویژه در سومین شب از شبهای احیا داریم در خدمتتون
هستیم. آقای ملک مکان، از وضعیت استان فارس برامون بگید. در آستانه روز جهانی قدس حتما برنامه‌های متعددی در شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تدوین شده، طراحی شده و قراره که اجرایی بشه. برامون بگید که روز جهانی قدس امسال در استان پهناور فارس چطور متفاوت از سالهای گذشته اجرا خواهد شد؟
بله، خب همونجور که مردم عزیز در جریان قرار گرفتن، این جنایت تأخیری که اسرائیل به وجود آورد و حماقتی که کرد و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و به شهادت رسوندن تعدادی از هموطنان عزیزمون و پاسداران اسلام، خب جریحه دار کرد روح مردم رو و دل مردم رو و در واقع ایجاد انگیزه بیشتر کرد که با حضور بیشتر و پررنگتری و انشالله حماسی‌تر و با اعلام انزجار شدیدتر و تنفر بیشتر نسبت به رژیم اسرائیل، روز قدس امسال انشالله به میدان بیان و محکومیت اسرائیل رو سر لوحه شعار خودشون قرار بدن و دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین، به خصوص این اتفاقاتی که تو این چند ماهه اخیر افتاد و تعداد زیادی از مردم مظلوم و مقتدر غزه به شهادت رسیدند. در استان فارس به حمد الله همیشه مردم در این گونه مناسبت ها پیش گام و پیش قدم بودند و حضور بسیار خوبی داشتند. امسال هم طبق تدابیری که اندیشیده شده و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته و هماهنگی های انجام شده، ما در بیش از 120 نقطه شهر و روستاییمون، روستاهای بزرگمون و شهرهای مختلف، انشالله مراسم راهپیمایی رو به صورت باشکوه و حضور حماسی مردم خواهیم داشت. فر جنایات اخیر اسرائیل و مظلومیت مردم غزه، انصافا مردم دلشون به درد آمده و بسیار از این اتفاقات ناراحت هستند. تنفرشون به رژیم غاصب بسیار بیشتر شده، نه مردم استان فارس بلکه کشور و بلکه جهان اسلام و حتی مردم کشورهای غیر اسلامی هم. ما دیدیم در کشورهای مختلف هم مرتب داره راه بیمایی و اعلام تنفر و انزجار میشه. لذا مطمئن هستیم حضور بسیار خوبی مردم عزیزمون در استان فارس دارن، تو شهرهای مختلف از جمله شهر شیراز هم انشاءالله روز جمعه پیش رو 17 فروردین که مصادف با 25 رمضان و روز قدس هست، رأس ساعت 9:30 صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سوی سمت میدان شهدا و چهارراه پیروزی و نهایت خیابان نوه دی که منتهی میشه به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، انشاءالله مراسم راهپیمایی با شکوه برگزار خواهد شد با حضور اقشار مختلف مردم. چون مصادف با جمعه هست خب و مراسم اجتماع پایانی در محل مصلای نماز جمعه یا همون شبستان امام خمینی حرم شاه چراغ خواهد بود.
بله.
که در اونجا سخنرانمون سخنرانی خواهند کرد، سخنران این مراسممون حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای آقاجانپور رئیس عقیدت سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند که از تهران تشریف میارن. انشاءالله از صحبتاشون استفاده میکنیم. یک سری برنامه هایی هم پیشبینی شده، حالا شعرخوانی یکی از شاعران عزیز استانمون هست در باب مظلومیت غزه و محکومیت اسرائیل، و همچنین یک ویژه برنامه هم هست که تعدادی از به اصطلاح نوجوان ها و بچه های خردسال اجرا میکنن به یاد کودکان غزه که انشاءالله جزء برنامه ها هست و اجرا خواهد شد. اگر سوال دیگری هست
خواهش میکنم. آقای ملک مکان، میخوام یک بار دیگه فقط محل برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهر شیراز که خب مرکز استان فارس هستش رو بفرمایید. نکته دیگه ای نیستش، ممنون میشم که اینو هم باز تکرار بکنید که اصلا که از الان شنونده ما شدن مطلع باشند.
بله، مراسم راهپیمایی ما روز جمعه انشاءالله ساعت 9:30 صبح از میدان امام حسین علیه السلام آغاز میشه، بلوار کریم خان زن این مسیر طی میشه، میدان شهدا، چهارراه پیروزی و نهایت هم خیابان نوه دی و تجمع پایانی هم عرض کردم شبستان امام خمینی در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام میشه.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید و وقتتون رو به ما دادید آقای ملک مکان.
خواهش میکنم، از شما هم تشکر میکنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. ملت های جهان یک صدا در حمایت از فلسطین در روز جهانی قدس به میدان خواهند آمد. گفتگو من رو شنیدید با آقای ملک مکان، رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس. اما عنوان بعدی که در برنامه امشب بهش میپردازیم رمزگشایی از سهم مردم در اقتصاد هستش. با توجه به شعار سال 1403 که جهش تولید با مشارکت مردم هستش، نقش مردم در جهش تولید بسیار مهم و کلیدی ارزیابی شده و خب مهمه که بدونیم رمزگشایی بکنیم از سهم مردم در اقتصاد و بدونیم که نقش مردم در فرآیندهای اقتصادی تا چند اندازه هستش. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای قادری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی شنونده ارجمند در سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا داریم در شب قدر و سال نو رو هم تبریک میگیم خدمت همه شنوندگان.
سلامت باشید، طاعات و عبادات شما قبول باشه. آقای قادری برامون بگید که خب سال 1403 با نامگذاری رهبر معظم انقلاب به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، خب نقش مردم دیگه برای اولین بار فکر میکنم دیگه مستقیما در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته. برامون بگید که جهش تولید با نقش مردم چگونه امکان پذیره؟
بیا کنید، من فکر کنم از زمانی که مقام معظم رهبری تفسیر دیگری رو از قانون سیاست‌های قانون اصل 144 قانون اساسی داشتن و سیاست‌های ابلاغی که در این حوزه داشتن و به دنبالش هم قانونی تحت عنوان قانون اجرای سیاست اصل 144 مصوب شد، بحث و حضور مردم در اقتصاد به هر حال مطرح شد. منتها موضوع در شعار سال نیومده و در طول سال گذشته بحث جهش تولید و رشد تولید هدف شده. منتها بحثی که امسال مقام معظم رهبری داشتن دقیقا مثلا چه بحث عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی است. ما هر رشدی رو بهش نگاه نمی کنیم. طبعا اگر ما مشارکت مردم رو در تولید داشته باشیم، هر کسی به اندازه توانش بتونه توی تولید کالا و خدمات مشارکت بکنه و دقیقا زمینه رو برای رشد تولید، افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم بکنه، اونور هم کنارش مشارکتی که عموم مردم در تولید دارن زمینه رو برای به اصطلاح بهره‌بندی و برخورداری عموم مردم از مواهب توسعه فراهم بکنه. بنابراین این یک به اصطلاح شعار هوشمندانه است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده و به نظر میاد که در طول سال‌ها گذشته توسط مجلس سازگارها و قوانین مختلفی برای این مشارکت پیش بینی شده. ما وقتی قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مصوب کردیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً به اصطلاح به راحتی مردم بتونن تو کسب و کارهای مختلف ورود پیدا کنن و هر کسی به اندازه توانش بتونه در تولید کالا و خدمت سهیم باشه. وقتی که قانون دقیقاً حد اکثر ساخت اومد، یعنی تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی به جای واردات و به جای به اصطلاح توی دقیقاً به اصطلاح انتقال بیکاری کشورهای دیگه به داخل کشور خودمون، و وقتی که به اصطلاح قانون سهولت فضای کسب و کار اومده، یعنی چی؟ ما بیام دقیقاً رتبه‌مون رو توی رتبه‌های بین‌المللی ارتقا بدیم و این زمینه و این بستر رو فراهم کنیم که سرمایه‌ها در داخل کشور بمونه، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. یا در ادامه قانون جهش تولید دانش بنیان، به جای اینکه ما اجازه بدیم جوان‌ها، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما که نمیتونیم بیش از این در دانشگاه‌ها یا در شرکت‌های خصوصی و دولتی و دولتی رو جذب کنیم، خب از طریق شرکت‌های دانش بنیان بیان و این فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی که بین ما و کشورهای پیشرفته وجود داره رو بتونن پر بکنن. وقتی قانون جهش تولید مسکن رو مصوب کردیم، هدف این بوده که ما از آورده‌ها و سرمایه مردمی در تولید مسکن بتونیم استفاده بکنیم. و همینطور در ادامه هم آخرین قانونی که انشالله ظرف این هفته یا هفته آینده ابلاغ میشه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هاست که ما توی این قانون اومدیم به اصطلاح صندوق پروژه یا شرکت سهامی آن پروژه رو موانعش رو برداشتیم. یکی از بهترین راه‌های مشارکت مردم توی پروژه ها بحث دقیقا تأمین مالی جمعی، بحث توسعه دامنه وثائق و دقیقا اضافه کردن دارایی‌های معنوی به وثائقی که میتونه مورد استفاده سیستم بانکی قرار گیره و پیش‌بینی صندوق‌های تأمین که کمک میکنه که دقیقا افراد تضامینش رو تو اون صندوق ها به ودیعه بسپرن و دقیقا اون صندوق ها گواهی بکنه برای سیستم بانکی و جای مختلف که میخواد از وثائق استفاده بکنه، که خب این کمک بکنه که دیگه ما این جا به جایی وثائق رو نداشته باشیم. یا بحث آژانس های جذب سرمایه گذاری، هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی، بحث رتبه بندی اعتباری، بحث سپرده گذاری ارزی، که ما این حجم قابل توجه منابع ارزی که الان توی گاف صندوق بانک ها یا توی صندوق امانات بانک ها و توی خونه ها دقیقا کنس شده، اینا رو وارد چرخه تولید بکنیم و دقیقا این امکان و فرصت رو فراهم بکنیم که فرد هم بتونه سود خودش رو ببره، هم از این سپرده گذاری ارزیش به عنوان وثیقه بتونه استفاده بکنه. یا بحث مولدسازی دارایی ها، بحث مشارکت صندوق توسعه ملی تو پروژه های مردمی، مشارکت صندوق توسعه ملی توی بحث به حساب بخش بالادستی، بالادستی نفت که بتونه ما ظرفیت های نفت و گازمون رو توسعه بدیم، و مجموعه کارهایی که در طول سالهای مختلف انجام شده. من فکر کنم که امسال زمینه برای یک رشد قابل قبولی توی اقتصاد کشور فراهمه. مهم اینه که مقدار دولتی ها هم بیان پای کار و دقیقا مثلا از طریق شورای گفتگو که پیش بینی شده، از طریق به اصطلاح دقیقاً کارگروه‌های رفع موانع تولیدی که توی استان‌ها پیشبینی شده و ستادهای تحصیلی که پیشبینی شده گره گشایی بکنن. انشالله ما
به بخش تلهای خواهش میکنم شما جمعه این فرم دارین نفقه این فرسان بکنم
در زمینه تأسیس نهادهای رگولاتوری تنظیمگر توی زمینه نفت و گاز و برق و مالیات و بیمه هم وجود داره. انشالله این خلاها رو هم بتونیم پر کنیم و نهادهای تنظیمگر هم بیان و از منافع و به اصطلاح بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی حمایت بکنن، اینا میتونه کمک بکنه که انشالله ما حضور محسسه و بیشتر بخش دولتی.
آقای قادری من یه سوالی میخواستم مطرح بکنم، شما بهتر از من مستحضرید که رکود و تورم دو مانع اصلی در مسیر تولید و جهش تولید هستش. چطوری مشارکت مردم میتونه رکود و تورم رو از بین ببره و جهش تولید رو رقم بزنه؟
خب هرچی تولید بیشتر بشه، خب تولید منجر به کاهش رکود میشه، منجر به کاهش تورم میشه. چون عرضه هرچی بیشتر بشه میتونه تقاضایی در جامعه وجود داره و پاسخ بده زمینه برای صادرات غیر نفتی فهم کنه. یعنی ریشه همه مثلا مشکلات برمیگرده به کم توجهی و بی توجهی به تولید. اگر تولید حل بشه خب طبعا درآمد افزایش پیدا میکنه، اشتغال توسعه پیدا میکنه، بحث صادرات توسعه پیدا میکنه، بحث به اصطلاح بیکاری پایش پیدا میکنه و دقیقا منابع ارزی بیشتری نصیب کشور میشه و همه مسائل مشکلات کشور حل میشه. من فکر میکنم اینکه حالا چندین ساله که مقام معظم رهبری روی تولید تاکید دارن و اونم نه رشد عادی، رشدی که بتونه عقب افتادگی جبران کنه. ما در دهه 90 متاسفانه رشد صفر یا رشد منفی داشتیم و دقیقا درآمد سرانمون کاهش پیدا کرده، خود خرید مردم تحلیل رفته. الان اگر میبینیم مردم به اصطلاح یه مقدار به اصطلاح توی مثلا به موضوعات اجتماعی کمتر حضور دارن، دلیلش این نگرانی ها دلخوری ها که مردم دارن. ما اگر به همین شکل انشاءالله با یه سرعت بیشتری بتونیم گیرها و گره های قانونی رو و اجرایی رو برطرف کنیم، نهادهای نظارتی کمک بکنن و ترمز بکنن و بیشتر دقیقا تسهیل کننده باشن، این خوب کمک میکنه که ما یک رشد قابل قبول و قابل دفاع داشته باشیم و قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کنه. من شما توجه کنی اگر تو هر خانواده بجن که یک فرد شاغل باشه و چند فرد شاغل باشه، حالا هر نرخ تورمی که داشته باشی برای مردم قابل تحمله. وقتی که شما تولید رو رشد میدید زمینه برای اشتغال بیشتر افراد فراهم میکنه، دیگه دلیل خروج از کشور رو برای مغزها نداریم. وقتی که تولید داشته باشید برای دریافت‌های دولت از مالیات ها بیشتر میشه و زمینه برای توسعه ریستافت ها بیشتر میشه. من فکر کنم همه مسائل و موضوعات برمیگرده به تولید که انشالله باید این شعار رو به صورت جدی دوبال کنیم و همه کمک بکنیم که گیرها و موانعی که وجود داره برطرف بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای قادری از اینکه همراه ما بودید و نکاتی که فهمیدید بسیار ارزشمند بود.
خواهش
میکنیم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. رمزگشایی از سهم مردم در اقتصاد، عنوان گفتگوی بود که با آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی داشتم که شنیدید. انتظار ایران از شورای امنیت برای واکنش به جنایت‌های اسرائیل. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی ایران در دمشق نوشته، از سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و دبیرکل آن سازمان انتظار می‌رود واکنش لازم و سریع را داشته باشد. گزارش سازمان ملل از کشته شدن 13,000 کودک فلسطینی در غزه، آمار تکان دهنده‌ای که میخوام در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا کلهر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک بیشتر بهش بپردازیم. آقای دکتر کلهر سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقتمون بسیار کمه. خیلی سریع من برم سراغ اصل مطلب. گزارشی منتشر شده از اینکه نشون میده 13,000 کودک فلسطینی در غزه کشته شدن. فارغ از اینکه این گزارش چقدر عددی که در اونجا مطرح شده عدد درستی هستش و آیا این گزارش به درستی تهیه شده یا نه، ولی خب به نظر میرسه که حداقل عددها رو گفته درش. برامون توضیح بدید که این اتفاق چطوری رقم خورده. 13,000 کودک عدد بسیار تکان دهنده است.
حقیقت موضوع این است که افشاگری علیه جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس از کاری که شاگردان نلسون ماندلا در دادگاه لاهه کردن آغاز شد، فشاری که از اونجا وارد شد و سازمان ملل هم مجبور شد در پی شکایت هایی که پشت سر هم صورت می گرفت گزارش رو تهیه کنه. البته این گزارش همچنان که خودشون هم گفتن خیلی بی‌حاشیه نبوده. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، این خانم آلبانیزه که این گزارش رو تهیه کرده و گزارش های دیگه نقض حقوق بشر و جنایات جنگی رو تهیه میکنه، ایشون خودش رسما اعلام کرده که چندین بار تهدید شده، تهدید جانی شده، ولی با همه این حرفا تحت فشار افکار عمومی سطح بین المللی بالاخره سازمان ملل مجبور شد که این گزارش رو منتشر کنه. همونطور که شما فرمودید اعداد و ارقام کاملا تطبیق نمیکنه، اون چیزی که در اونجا گذشته بسیار بالاتر از اینه، ولی همین هم در همین مقدار هم ما استقبال میکنیم و نشون دهنده جنایات جنگی است که در غزه صورت گرفته و رژیم اشغالگر قدس باید نسبت به اون پاسخگو باشه. این رو باید همه افکار عمومی و مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کنن و دنبال کنن تا انشالله هم به محکومیت و هم به اقدامات عملی بیانجامد. ولی صرف گزارش الزام عملی نداره، یعنی در همین حد فقط جنبه اطلاع رسانی و به رسمیت شناختن این فاجعه.
اما خب از همین گزارشات میشه علیه رژیم صهیونیستی استفاده کرد، حجمه های سیاسی رسانه.
حتما میشه ازش استفاده کرد، باید فوری پیگیری بشه. ولی از جهت این که سازمان ملل بر اساس این میره اقدام خاصی انجام میده، خیر، یه همچه اتفاقی نخواهد افتاد. ولی از نظر این که میتوان از این گزارش به عنوان مبنای حرکت‌های دیگر استفاده کرد کاملا درسته.
فکر کنم دستگاه دیپلماسی کشورمون و رسانه‌ها چطور میتونن از این گزارش‌ها استفاده بکنن، حالا نه در ایران، در کشورهای همسایه و کشورهای
که با فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف بین‌المللی در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متفاوت میشه انجام داد، میتوانیم ما از آثار این گزارش‌ها استفاده کنیم. این رو هم به صورت تخصصی اساتید حقوق بین الملل دنبال میکنن و اساتید روابط بین الملل که ما در وزارت خارجه و در جاهای دیگه داریم، اینها پیگیری خواهند کرد و حتما بر مبنای این گزارش ها اقدامات بسیار خوبی رو میتوان شکل داد.
به نظر شما چرا نهادهای حقوق بشری ورود نمی کنن؟ گزارش گزارش مکتوب و مستندیه، عدد بسیار تکان دهنده ای، اما عجیبه که حتی یک بیانیه هم در نهادهای حقوق بشری دنیا داده نمیشه، در حالی که نقطه مقابلش رو وقتی میبینیم این که با کوچکترین اتفاق این نهادها فعال میشن، واکنش های بعضا تند و تیزی هم دارند.
این لابی صهیونیستی است که فشار میاره. در واقع این سازمان های حقوق بشر که در بسیاری از جاهای دیگه به کوچکترین بهانه ای وارد میشن و اعلامیه میدن، اطلاعیه میدن، پیگیری هایی میکنن، اینجا تحت فشار لابی های صهیونیستی هستن و اون لابی ها روشون فشار میارن، اجازه نمیدن که اینها تو این زمینه ها فعال بشن. متاسفانه نهادهای حقوق بشری در سطح جهان همه سیاست زده هستن و هیچ کدوم نمیتونن مجزای از تصمیم گیری های قدرت های بزرگ فعالیت جدی رو صورت بدن.
خیلی عالی، متشکرم آقای کلهر، ممنونم از نکات ارزشمندتون استفاده کردیم.
لطف دارید شما، شبتون
خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. گزارش سازمان ملل از کشته شدن 13,000 کودک فلسطینی در غزه عنوان گفتگو بود که با آقای دکتر کلهر داشتم. ما به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم، در آستانه سومین شب لیالی قدر هستیم. از همه شما هموطنان عزیزم التماس دعا دارم ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدار. یا علی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 19:57 است. از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم و آرزوی اوقاتی پربار می‌کنیم برای همه شما شنوندگان خوبمون. دوستان عزیز، شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30-10-35 با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید و در مورد برنامه ها نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. اگر نقد و پیشنهادی هم دارید استقبال میکنیم از دیدن پیامک های شما. خیلی متشکریم از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. برنامه بعدی ما گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما.
گفتگوی فرهنگی.